دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز چهارشنبه در جامعه دانشجویان انقلابی با اشاره تلویحی به نامه‌نگاری انجام شده برای پخش دعای ربنای محمد رضا شجریان از صدا و سیما از تعبیر آتش به اختیار استفاده کرد. آقای خامنه ای گفت اگر دستگاهی اختلال پیدا کرده که مسئله اصلی را از مسئله فرعی تشخیص نمی‌دهد و یک مسئله اصلا بی‌اعتبار و بی‌اهمیت فرعی را به عنوان یک مسئله اصلی درشت می‌کند، باید افسران جنگ نرم با شناخت وظیفه خود به صورت آتش به اختیار تصمیم گیری و اقدام کنند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته این سوال را مطرح کردم که آتش به اختیار به چه معناست و چه پیامدهایی دارد. با حضور دو مهمان، محسن کدیور، نویسنده و پژوهشگر دینی، ساکن آمریکا و فرج سرکوهی، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی، ساکن آلمان. آقای کدیور، سوال اول رو میخوام با شما مطرح بکنم. اصطلاح آتش به اختیار اصولاً به چه معناست و چرا آقای خامنه ای از یک اصطلاح نظامی استفاده کرده؟
حقیقتش من هم اولین بار بود این اصطلاح رو شنیدم و بعد تحقیق کردم، متوجه شدم که این اصطلاح آتش به اختیار یک اصطلاح نظامی هست که زمانی به کار میره که فرمان آتش که در اختیار فرمانده کل هست، ایشون در شرایط قرار میگیره که چون امید نداره به نظم سازمانی کاری انجام بده، آتش رو به همه پرسنل خودش واگذار میکنه. یعنی هر کسی میتونه با تشخیص خودش اسلحه‌اش رو بچکاند. این مورد زمانی به کار میره که لشکر، ارتش، قوای نظامی در حال اضمحلال باشه و نظم سازمانی کاری انجام نمیده. در نتیجه فرمانده میخواد برای آخرین فکری که به نظرش میرسه اینه که هر کسی با ابتکار خودش اگر چنین بکنه شاید مفری پیدا کنه. جناب آقای خامنه‌ای هم نوعاً از ادبیات نظامی در گفتمان خودش استفاده کرده، از تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، افسران جنگ نرم و اخیراً آتش به اختیار. ایشون اولین شغلشون معاونت وزارت دفاع بوده در سال 58، اونجا با این اصطلاحات آشنا شده. مذاقش هم یک مذاق است که کوشش میکند عرصه فرهنگی رو به شیوه سرهنگی مدیریت بکنه.
خیلی متشکرم ازتون. آقای سرکوهی، شما هم میخواستم که ارزیابیتون رو از این واژه بگید و به نظر شما چرا آقای خامنه ای از این اصطلاح استفاده کرده؟ از لحاظ رفتارشناسی آقای خامنه ای اگه بخواید بررسی بکنید، فکر می‌کنید چرا از این واژه استفاده کرده؟
من خواست دو تا توضیح بدم. بیشتر صحبت‌های آقای کدیور درست بودن، اما فکر کنم چون سربازی نرفتن. ما رو زمان شاه از دانشگاه به دلیل که تو اعتصاب شرکت کرده بودیم اخراج کردن، دوران تنبیه 2 سال فرستادن سربازی. اصطلاح آتش به اختیار این درست هستش که فرمانده لزوم هم نیست که فرمانده کل باشه، فرمانده یه گروه هم میتونه این کارو بکنه. یه گروه 9 نفر بود در زمان شاه. وقتی هستش که میگه که منتظر نباشین که من فرمان آتش بدم هر دفعه، بلکه شما خودتون هدف‌ها رو شناسایی کنین و تیراندازی کنین. اما این اینجور نیست که وقتی است که امیدی نداشته باشه یا وقتی لشکر رو به اضمحلال باشه، چون این چیزی نیست. میتونه در این مواقع باشه، میتونه حتی در مواقع باشه بسیار هم قدرت داره. یعنی لزوما آتش به اختیار نشان دهنده اضمحلال لشکر یا ناامیدی فرمانده نیست، هر دو حالت ممکن هست. از طرف دیگه این نکته بسیار خوب اشاره کردن آقای کدیور که آقای خامنه‌ای عرصه فرهنگی رو صحنه نظامی می‌بینه و حتی عرصه سیاسی رو هم چنین می‌بینه. اصولاً با یک نگاه امنیتی، در واقع یک نگاه امنیتی نظامی به جهان می‌نگره. این البته مختص آقای خامنه‌ای نیست و به این دلیل نیست که آقای خامنه‌ای سرباز رو به اصطلاح بر نهادهای نظامی خدمت کردن. این اصولاً مختص جمهوری اسلامی است. آقای خمینی هم فرهنگ رو جنگ می‌دید و معتقد به این بود که غرب به ما حمله فرهنگی کرده و اون هم در وصیت‌نامه‌اش نوشته که هر وقت که دیدین که از راه‌های قانونی به اصطلاح نمیتونین کارتون رو پیش ببرین، اجازه دارین که خودتون عمل بکنین. یعنی چیز تازه‌ای هم نیست. واقعیت قضیه این هستش که خب آقای خامنه‌ای از وقتی که اینا مطرح کردن که در اینا در برابر یک خودشون رو، حالا درست یا غلط، خودشون رو در برابر این میبینن که فرهنگ‌های دیگری که حالا اینا فکر کنن از خارج آمده، اما در واقع بخش از این چمت خارج نیامده، بر ساخته داخل ایران هست از دوره مشروطه تا حالا. همچنان فرهنگ‌ها متحول میشن، مفاهیم فرهنگی مختلف به وجود میاد، جانهای فرهنگی مختلف به وجود میاد و طبیعتاً سنت هم خودش رو تجدید می‌کنه. سنت هم یه چیز ثابت نیست، همیشه خودش رو دوباره احیا میکنه، اونم متحول میشه. اما تصور اینها این هستش که ما مورد هجوم فرهنگ‌های قرار گرفتیم که از خارج هستن یا کسانی هم که در داخل هستن. من یادم هست که خدای خامنه‌ای به ما میگفت شما اصل تروای غرب هستید، یعنی در واقع شما هم جاسوسان غرب. همون به اصطلاح وقتی میخوان خیلی عامیانش بکنن میگن جاسوس یا میگن عامل فرهنگی یا غیره و غیره. یعنی در واقع این ساختار استبدادی، اصولا نه فقط هم ساختار استبدادی جمهوری اسلامی، استبداد همیشه سیاست و فرهنگ رو عرصه جنگ نظامی میبینه، چون که استبداد خودش بر اساس سرکوب ایدئولوژی، سرکوب فرهنگی، سرکوب سیاسی، سرکوب نظامی، سرکوب امنیتی استوار هست. وقتی چنین هست، حتی وقتی که مثل جمهوری اسلامی در زمان آقای خمینی، حتی اگر انتخابات آزادم میشد آقای خمینی رأی میورد، ما اینو میدونیم، اما استبداد ساختار خود رو بر رأی قرار نمیده، بر گفتگو و دیالوگ و نمیدونم اینا قرار نمیده، بلکه بر سرکوب قرار میشه. و کسی که متوسل به سرکوب میشه، سرکوب اصولا امری نظامی امنیتی است. نهاد چنین هست، نه فقط آقای خامنه ای و غیره، حتی آقای رفسنجانی هم چنین بود. در واقع میتونیم بگیم که هم به شخصیت خود آقای خامنه ای، در به جایگاهی که نشسته، یعنی جایگاه رهبری استبداد در این نگاه، هم به ساختار استبدادی جمهوری اسلامی که اینا همه چیز رو نظامی میبینن و نظامی امنیتی میبینن، چون حکومت با میکانیزم‌های نظامی و امنیتی تداوم پیدا میکنه.
خیلی متشکرم آقای سرکوهی. آقای کدیور، شما یه اشاره کردی در مورد اینکه این مسئله ناشی از اینه که معمولا وقتی لشکر رو به اضمحلال هست و ناتوانی وجود داره این دستور صادر میشه. چه نشانه هایی شما میبینید از اینکه فکر میکنید که آقای خامنه ای از روی ناتوانی این دستور رو داده و این صحبت رو کرده؟
البته من کارشناس نظامی نیستم، اطلاعاتم در این زمینه بسیار محدوده. فکر میکنم توضیحاتم که آقای سرکوهی دادن غالبا تجربه داشت و میتونه صحیح باشه، اما فکر میکنم اینکه حداقل این فرمان آتش به اختیار در این زمان دلالت بر ضعف و اضمحلال میکنه، من قرائنی براش داشتم که حالا عرض میکنم. و اون اینه که قبلا در جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی در دهه اول اقتدارش به گونه ای بود که هیچ احدی از مسئولین جرأت نمیکرد که با امر او مخالفت بکنه. مواجهه کاریزماتیکی با اطراف خودش داشت و اکثریت مردم هم همطور که اشاره کردن پشت سرش بودن، بنابراین می توانست همچو کاری بکنه. بعد از درگذشت ایشون این اقتدار خب بسیار کاهش پیدا کرد. وقتی که کاهش پیدا کرد، یک به یک رئیس جمهورهایی که قدرت رو به دست گرفتن، وارد عرصه سیاسی ایران شدن، به تدریج با رهبر جمهوری اسلامی اختلاف نظر پیدا کردن. این اختلاف نظرها زمانی که ایشون اقتداری داشت میتوانست در پشت درهای بسته با مذاکره حل بشه، یا رهبر رئیس جمهور رو متقاعد میکرد یا برعکس، بالاخره صدای واحدی از نظام به اصطلاح شنیده میشد. دوران آقای خاتمی که دوران اصلاحات هم بود، خب نظرات ایشون متفاوت بود، اما نوعاً این نظرات متفاوت به بگو مگوی رهبر و رئیس جمهوری نمیکشید. دوران احمدی نژاد هم دوره اولش که رئیس جمهور برکشیده توسط رهبر بود، بیادمون هست، خب هم یکی بودن در دوره اول. در دوره دوم که اختلاف نظری مشاهده شد و به عبارتی رئیس جمهور دیگه منویات رهبر رو دنبال نمی کرد، اختلاف نظر مشاهده می شد، اما به گونه‌ای نبود که باز به بگو مگو کشیده بشه. در دوران اخیر ما شاهد نوعی بگومگو هستیم، یعنی اقتدار رئیس جمهور به حدی رسیده که در فضای عمومی میتونه مخالفت خودش رو با سیاست‌های کسی که فکر میکنن فصل‌الخطاب باید باشه در جمهوری اسلامی ابراز میکنه. بعد رهبر در فضای عمومی و نه در پشت درهای بسته اون رو، رئیس جمهور رو نقد میکنه، رئیس جمهور به نقد جواب میده، دوباره این رفت و برگشت چند بار صورت میگیره که تو مسئله اخیر، توی مسئله بیسی یونسکو، ما شاهد این بگو مگو برای اولین بار در جمهوری اسلامی بودیم. این اولین بار که میگم، قبلش هم دو سه بار دیگه، چندین بار دیگه توسط روحانی و آقای خامنه ای ما بگو مگوها رو مشاهده کردیم. این نشون میده که آقای خامنه ای در شرایط فعلی به دلیل شرایط داخلی و شرایط خارجی اقتدار سابق رو نداره و زمانی میاد مطلب رو به فضای عمومی میکشه و به پیروان خودش به اصطلاح دستور آتش به اختیار میده که میگه از من دیگه بر نمیاد که این فرد متمرد غرب زده رو به اصطلاح خودشون سر جایش بنشونم. شما الان بسیجیان من، افسران جنگ نرم من، میتوانید هر کاری که به صلاح میدونید انجام بدید، شما آزاد هستید. یک فضای تازه‌ای در جمهوری اسلامی است. من میتونم اشاره بکنم که در جمهوری اسلامی ما سه مقطع رو میباید از هم جدا بکنیم و الان وارد مقطع سوم شدیم. مقطع سوم به نظر من بسیار خطرناک. مقطع اول زمانی بود که رژیم مخالفان خودش رو توسط نهادهای قانونی سرکوب میکرد. دادگاه انقلاب بود و به سادگی افراد رو میگرفت و باشون برخورد میکرد و مجازاتشون میکرد. بسیارش هم خلاف موازین قانونی و خلاف موازین حقوق بشر بود، اما یک نهاد ظاهرا قانونی کارا رو انجام میداد. اینا دهه اول. در دهه دوم ما وارد مقطع جدیدی میشیم که اون نهادهای قانونی که انهو توان سرکوب مخالفین رو از دست دادن، این کافی نیست، رژیم به یک چیز جدیدی احتیاج داره، یک روش جدید داره. اون روش استفاده از نیروهای خودسر. نیروهای خودسر مأمورانی بودن، لباس شخصی هایی بودن که خارج از نهادهای نظامی اما تحت امر عمل میکردن. نکته اساسیش تحت امر بودن، یا مأمورانی بودن داخل نهادهای امنیتی باز تحت امر عمل میکردن، اما زمانی که افشا میشد ادعا میکردن که اینا خودسر بودن. مردم هم متوجه میشدن کجا اینها خودسر بودن، چه در قطعهای زنجیره‌ای اینها خودسر نبودن، وظیفه سازمانیش رو داشتن عمل میکردن. بسیجیانی هم که یا مأموران لباس شخصی هم که فشار رو بر جریانهای منتقد و مخالف ایجاد میکردن، اونها هم تحت یک فرماندهی بودن، منتها فرماندهی ظاهر و آشکار نبود اما فرماندهی وجود داشت. مقطع سوم که از دو سه روز پیش شروع شد این هست که دیگه حتی به نیروهای خودسر هم اینا میبینن نمیشه اکتفا کرد، باید بیشتر از اون آتش به اختیار. یعنی این که الان هر بسیجی، هر افسر جنگ نرم، هر مدافع نظام حق دارد هر کاری که صلاح میدونه انجام بده. خب این هر کاری میتونه کار مشروع باشه یا نامشروع، میتونه کار قانونی باشه یا غیر قانونی، و این اگر تشخیص رو به خود افراد بسپارند که بتوانند کار غیر قانونی انجام بدن، کار غیر مشروع انجام بدن، سنگ رو سنگ بند نمیشه. به عبارت دیگر اجازه هرج و مرجه و رهبری کنه و متوجه نیست که الان در بطری رو باز کرده، دیوی از او بیرون آمده که این دیو حتی خودش هم دیگه توانه سیطره بر او رو نخواهد داشت. لذا ذکر کردم که این مثل دادن شمشیر به کف زنگی مسته و این تصمیم به نظر من تصمیم خردمندانه نیست و در شرایط صحت کامل اتخاذ نشده.
خیلی متشکرم آقای کدیور. آقای سرکوهی، شما فکر میکنید که پیامدهای این مسئله آتش به اختیار چی میتونه باشه؟ یعنی خب دیدیم حالا قتل‌های دهه 70 بوده، قتل‌های محفلی آبان 81 بوده توی کرمان، اسید پاشی‌ها بوده. آیا میتونیم بگیم که اینها همه نمونه‌هایی از این مسئله آتش به اختیار که نیروهای خودسر اونجوری که آقای کدیور گفت این اقدامات رو انجام دادن؟ آیا ما باید منتظر چنین چیزی باشیم؟
سرکوب در جمهوری اسلامی، یعنی سرکوب مخالفین، حال مخالفین فرهنگی سیاسی، حتی مسئله شیوه زندگی، یعنی کسانی که این شیوه زیستشون مخالفت داره با الگوی رسمی جمهوری اسلامی، این همیشه سرکوب تلفیقی بوده از عملکرد نهادهای حالا قانونی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، چه و چه و چه، و بسیج نیروهای سرکوبگر وابسته به نظام که حالا سازمان تبلیغات اسلامی اونا رو بسیج میکنه یا نمیدونم سازمان بسیج خودش اونا رو بسیج میکنه و غیره. همیشه زمان آقای خمینی هم همینطور بوده، حتی در اون زمان که خمینی همونطور که آقای خامنه‌ای گفتن دیگه به اصطلاح شخصیت کاریزماتیکی بود و هم اکثریت مردم ازش حمایت میکردن، هم هیچ کسی در نظام حالا ممکن بود با نظر او مخالف باشه اما یا به خودش اجازه نمیداد یا اتوریته خمینی در حد بالایی بود یا جرأت نمیکرد به هر حال به هر دلیلی، حتی در زمان آقای خمینی هم وقتی که میخواستن سرکوب بکنن هم از نیروهای به اصطلاح اینا مردمی دانشجوها، اصلا یادتون باشه که موقعی که دانشگاه رو بستن انقلاب فرهنگی رو اینا با کمک نیروهای موجود در دانشگاه این کار رو کردن، یعنی هم سپاه و غیره حمله کردن هم نیروهای موجود در دانشگاه، همیشه همین جور بوده. و چیزی که آقای خامنه ای میگه مهم این هستش که ما بپرسیم چرا این حالا بیان میکنه به این صراحت، وگرنه همیشه شیوه های مختلف سرکوب اینا تلفیقی استفاده کردن، به قول خودشون هم از نیروهای مردمی بهره گرفتن که حالا دان بسیج دانشجویی باشه یا مثلا خود بسیج باشه یا غیره، هم از نهادهای سرکوب. اون کسانی هم که قتل کردن و اینا هم بسا قانونی بوده، یعنی عضو همونطور که آقای کلیورم گفتن اینا عضو وزارت اطلاعات بودن، شورای امنیت ملی دستور داده بود که حذف بکنن مخالفین رو، بعد ابلاغ شد به وزارت اطلاعات، بعد وزارت اطلاعات به کارشناسان واگذار کرده بود، اونا هم عمل کرده بودن به دستور وزیر اطلاعات. نکته دوم این که اختلاف بین رئیس جمهور و حالا اگه بخوایم درست به بسا برسیم به اینکه چرا در این مقطع آقای خامنه‌ای این سخن رو میگه، اختلاف بین رئیس جمهور و رهبر همیشه بوده، یعنی شما اگه در جمهوری اسلامی نگاه کنید این اساسا ذات قانون اساسی ایران هستش، شما یک کسی دارین که با رأی عظیم مردم انتخاب میشه، حالا انتخابات آزاد نیست این درست، اما به هر حال یک انبوهی به او رأی میدن، بعد یک کسی هم دارین که مجلس خبرگان به او رأی داده و او تقریبا یعنی در عمل مادام العمر هست، و بعد یک رئیس جمهوری دارین که مسئولیت اجرایی کشور رو داره، باید مدیریت بکنه و بعد مسئول در مقابل اوضاع تورم بشه، مسئول رکود بشه، مسئول هر چیزی که بشه، مسئول یک نهادهایی هم داریم که دخالت میکنن، مثلا سیاستهای خودشون هم اعمال میکنن به سراغ گوناگون، اما مسئول نیستن، پاسخگو هم نیستن. بنابراین در واقع این تضاد همیشه به وجود میاد. در این حال به نظر من بهترین رئیس جمهوری که تا حالا آمده برای آقای خامنه ای این آقای روحانی است، چون اگر توجه بکنیم در زمانی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بودن در واقع آقای خامنه ای کنار بودن و فقط آقای رفسنجانی بخش‌های فرهنگی رو بهشون واگذار کرده بود و بخش اطلاعات و سپاه و اینا، اما کلیت برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجی رو خودش اجرا می‌کرد. بعد آقای خاتمی اومد که خب تضاد بسیار آشکار است، لازم نیست صحبت بکنیم. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری بود که بیشترین تضاد رو با رهبر داشته، در حدی که رفته نشسته خونه به این امید که مردم بیان تو خیابون، اون خونه نشینیش و با کمک به اصطلاح هواداران خودش رهبر رو به عقب نشینی وادار بکنه، که میتونیم بگیم که علیه به اصطلاح همه چیز برخاست، حالا البته این مواضع خودش. آقای روحانی تو این 4 سال در واقع کاری که کرد این بود که همه نیروش رو گذاشت در اجرای اون چیزی معروف است، یعنی برجام، که ادامه باز برنامه خود آقای خامنه ای بود که مذاکراتش از 6 ماه پیش شروع شده بود، خود آمریکایی هم گفتن خوده، بعد بقیه عرصه ها رو واگذار کرد به جناهای مخالف، به حالا با این عنوان که نمیخواد بهانه دست اونا بده. یعنی اگر شما به عرصه فرهنگی نگاه کنید، چون حرفی هم که آقای خامنه‌ای زده محورش البته فقط فرهنگ نیست، محورش فرهنگ هست، وزارت ارشاد رو کلن در واقع سیاست های آقای خامنه‌ای اجرا کرده، اول اومد با میخوام سانسور رو کاهش بدن، بعد سانسور رو در حتی بدتر از دوره قبل ادامه داد، تنها کاری که کردن گفتن ما میخوام خصوصی سازی کنیم فرهنگ رو، و در واقع سانسور رو با ابتذال سازی قاطی کردن در دوره روحانی، و تنها تفاوتش این است. اما حالا چرا آقای خامنه‌ای در این موقعیت خاص این رو میگه؟ باید به یک نکته توجه بکنی. دو تا مسئله مطرح هست، یکی این که نه این کارهایی که آقای روحانی کرده، چون در زمینه فرهنگی آقای روحانی هیچ قدمی علیه آقای خامنه‌ای برنداشته، حالا این سند یونسکو هم که امضا کرده بود داره درست میگه، با حق تفحص امضا کرده، اینا قبلا هم اعلامیه حقوق کودک رو که مثلا آموزش مذهبی به کودک رو تا 18 سالگی آموزش نظامی رو ممنوع میکنه امضا کردن، اما با حق تفحص. مال زنان هم همینطور، یعنی گفتن ما بنداش رو اجرا نمیکنیم. همیشه جمهوری اسلامی در قراردادهای بین المللی که از حقوق بشر برمیخیزه این رو میگه، نه فقط هم جمهوری اسلامی این کار نمیکنه، لیبی هم در دوره قذافی این کار خیلی از حکومت ها این کار میکنه، بنابراین این چیز تازه ای نیست، متأ این در واقع بهانه ای است که میگوید. توجه هم بکنیم که قبلا آقای خامنه‌ای وقتی میخواست به سیاست های فرهنگی مثلا رئیس جمهور های قبلی حمله بکنه کلی بهانه داشت، مثلا در دوره آقای خاتمی مطبوعات رو بهانه کرد و مطبوعات واقعا وجود داشتن، بعدم فله اونها رو بستن. حالا در دوره آقای روحانی هیچ چیزی دستش نیامد، یعنی وزارت ارشاد چیزی نکرده که این بهش بهانه بکنه، بهانه کرده به نامه‌ای که وزیر ارشاد فرستاده در مورد ربنای شجریان و این سند. همه سیاست های وزارت ارشاد حتی تو جشنواره هم اینجوری بوده، جشنواره دید اینطور بوده که سانسور بیشتری اعمال بکنیم از قبلیا، مبادا که بهانه بدیم به دست خواهیم، چون البته اینطور هم هستش که معمولا در جمهوری اسلامی مخالفان رئیس جمهور میان مسائل فرهنگی رو بهانه میکنن برای که تفریح حساب سیاسی کنن. قبلا اینجوری بود، مثلا یه کتابی چاپ میشد، یه جمله در اون کتاب بود، اینا مردم میریختن تو خیابونا بسیجیا رو به عنوان مردم، بعدم مثلا انشاراتی بمب میذاشتن، مثلا که انشاراتی نقره بمب گذاشتن، یا مثلا یه تئاتری میشد میریختن تو تئاتر، این کارو بارها کردن در اجرای تئاتر. حالا چون این وزیر ارشاد جدید اصلا ساختار وزارت اطلاعات اصلا افتاده به دست به اصطلاح اوغلای وزارت اطلاعات، برای که هیچ بهانه‌ای ندن به دست اون جناب سانسور بیشتری رو اعمال کردن، به نظر من باید دید که آیا حالا دعواش دعوای سیاسی هستش با آقای روحانی، اقتصادی یا فرهنگی یا تلفیقی از همه اینا. یک نکته هم این وسط هستش که همش معمولا تحلیل‌ها اینطوری است که او علی روحانی موضع گرفته، اما به نظر من یک نکته هم این وسط هست. آقای خامنه‌ای با هوشیاری داره سعی می‌کنه یک موضوع بسیار مهمی رو در کشور مطرح شده و به موضوع اصلی بدل شده رو در سایه ببره و یک موضوع فرعی رو مسئله اصلی بکنه. در مناظرات ریاست جمهوری مسئله اقتصادی و بحران اقتصادی و شکاف بین فقر و غنا مطرح شد. این مسئله یادتون باشه که مسئله اساسی است چون آقای احمدی‌نژاد در دور اول حداقل دوره که آقای خاتمی انتخابات رو برگزار کرد بر اساس همین رأی بود، یعنی البته با راه‌های پوپولیستی عوام فریبانه، اما دست گذاشت روی یک نکته اساسی که سیاست‌های جمهوری اسلامی شکاف فقر و غنا را افزایش داده، توده‌ها از همه تحولاتی که گفته شده محرومند، طبقه متوسط ازش بهره‌مند شده. حالا در انتخابات ریاست جمهوری دو مسئله اساسی مطرح شد، مسئله فساد نهادینه شده که از رئیس جمهور که گفتش که من پرونده آقای قالیباف مطرح نکردم، این کار خلاف قانون کرد، فساد رو پنهان کرده بگی تا رقباش، و مسئله به اصطلاح اقتصادی. این مسائل اصلی هست. آقای روحانی وقتی که ممکنه آرایش لطمه بخوره، اون اواخر شروع کرد به انتقاد از اعدام‌ها اینا که یک تاکتیک بود. به نظر من در ایران مسائل اقتصادی فقر به شدت مطرح هست و مردم به خصوص با این جریانات انتخاباتی آگاهی بیشتری بهش پیدا کردن، آگاهی بر فشار رو مضاعف میکنه. اینجا به نظر من رژیم در تمامشون از حالا همه جناح‌ها از اینکه مسئله اقتصاد شکاف بین فقر و غنا که در ایران با فساد نهادینه اقتصادی شده هم همراه است به مسئله اصلی تبدیل بشه در میان مردم وحشت دارن. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای هم به اصطلاح این چیزی که آقای کلیور گفتن درسته، این دستور خطرناک داده، یعنی سر یه بطری باز کرده که شاید خودش هم نتونه کنترلش بکنه، هم این یک نوع فشار سیاسی هست به روحانی و همچنین فشار هست در عرصه فرهنگی، اما بیش از همه هم این رو میتونه نتیجه بده. حالا آیا اینا آگاهانه این کار کرده یا نکرده من نمیدونم، اما نتیجه ای که میشه، یکی از نتایج میتونه این باشه که اون به اصطلاح بحث هایی که در انتخابات به مسائل اصلی بدل شد و حالا مردم خواهان اجرای برنامه هایی هستن برای مبارزه با فقر اقتصادی، برای مبارزه با فساد اقتصادی، اینا تحت شایعه دعوا سر مثلا سند یونسکو قرار بگیره یا یه کتابی رو حالا فرض پیدا کنن، یه فیلمی رو پیدا کنن و مثل همیشه عرصه فرهنگ رو بیارن وسط قربانی بکنن برای دستیابی به اهداف سیاسی اقتصادیشون.
آقای سرکوهی،
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کدیوری اشاره آقای سرکوهی کردن به وضعیت فرهنگی. یه عده از اصولگرایان هم بلافاصله بعد از اینکه آقای خامنه‌ای از واژه آتش به اختیار استفاده کرد، تو شبکه‌های اجتماعی اومدن نوشتن که منظور رهبر جمهوری اسلامی صدور مجوز خودسری و سرکوب و خشونت و اینا نبوده و فقط منظورش این بوده که کار فرهنگی بکنید. شما برداشتتون چیه از این مسئله؟
من موافق نیستم، ولی قبل از پاسخ دادن به سوال شما دو نکته را درباره فرمایشات آقای سرکوهی من عرض کنم. یکی این که این درسته که حتی در دهه اول هم رژیم از جریان‌های مردمی به اصطلاح استفاده می‌کرد، اما بسیاری از اون تحرکات با برنامه ریزی قبلی نظام نبود، یعنی واقعا اون دوره امور خودجوش هم داشتیم، اما به تدریج این دیگه خودجوش رفت کنار و عملا سازماندهی حکومت درش بود. نکته من صرفا اینه که آیا اوامر حکومت در این مسائل دخیل بوده یا نه. تو سه مقطعی که عرض کردم، در مقطع اول این اوامر توی جریان‌های مردمی نبود، در مقطع دوم این اوامر بود اما توسط ماموران داخل نیروهای امنیتی یا بسیج صورت میگرفت که اسمشون شد خودزد، در مقطع سوم که الان ما هستیم این به بدنه جامعه فی‌الواقع تسری داده شده که فوق‌العاده خطرناک. نکته دوم این که نکاتی که ایشون در مورد دوره اول روحانی ذکر کردن منم موافق هستم. بحث ما در اینه که اتفاقا در اون دو هفته آخر مبارزات انتخاباتی نکاتی مطرح شد که در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود. اینکه رئیس جمهور بیاد بگه که ما شاهد 38 سال زندان اعدام توسط شما بودیم. البته حرفش در مورد رقیبش بود، اما این رقیب پشت سرش رهبر بود. و نکات دیگری که ذکر کرد و مردمی نکات رو گرفتند و این وارد گفتمان فعلی داخل ایران شده، من در مورد این مقطع دارم صحبت میکنم. و توجه داشته باشیم که همون طور که مردم آمدند و موسوی و کروبه که از دوران طلایی امام خمینی یاد می‌کردند متحولشون کردند به موسوی و کروبی که الان داخل حجر هستند، اینها ظاهرا روحانی رو هم متحول کردند. میزان تحول رو باید منتظر باشیم تا ببینیم چقدر میتونه تأثیر داشته باشه، عمقش چیه. اما من معتقدم این تحول تا حدودی صورت گرفته.
آقای کدی، میشه یه مقدار توضیح بده در مورد این تحول؟ یعنی فکر می‌کنید که آقای روحانی به چی تحول پیدا کرده؟
ببینید، همونطور که آقای سرکوی اشاره کردن، روحانی 4 سال اول در چارچوبی که آقای خامنه ای تعیین کرده بود پیش می رفت. همه همتش رو مصروف مسئله هسته ای کرده بود و اون رو هم تا حدی که می توانست حل کرد.
ولی یه جاهایی هم پیش می اومد که آیت الله خامنه ای مخالفت می کرد سر مسئله هسته ای با آقای روحانی.
اونا تاکتیک مسئله بود که ایشون با اینکه اصلا مسئله رو خودش قبل از دوران روحانی شروع کرده بود، اما نمیخواست مسئولیت رو به عهده بگیره. این ناش غیر شفاف پیش میرفت. شما یا قبول داری یا قبول نداری. خب اگه قبول داری، کارگزاران خودت رفتن، ظریف رفته، وزیر خارجه رفته، هیئت مورد تایید خودت رفتن این کارا رو کردن. ایشون هم میخواست منافعش رو داشته باشه، در این حال مزارش رو به عهده نگیره. مردم هم متوجه شدن. اون جزئیات وارد نمیشم، یعنی تنش‌هایی بود، اما در مجموع این سخن ایشون درسته که در 4 سال اول ناموازی هم پیش رفتن. اما این تحولی که من درز میکنم، سخنانی که گفته شد توی فضای امنیت پادگانی جمهوری اسلامی بی سابقه بود. یعنی نکات گفته شد که اگر فرض کنید آقای سرکوهی یا بنده حرفا رو میزدیم، چندین سال زندان بیشتری رو به ما میدادن. و این حرفا اومده الان تبدیل به گفتمان ریاست جمهوری مملکت شده و توانسته رأی بگیره. بله، احمدی نژاد در خانه نشست، اما هیچ وقت به حرکت مردمی تبدیل نشد. اما وقتی حسن روحانی میاد این سخنان رو میگه و نقد میکنه، نقدش هم فقط متوجه جناح اقتدارگرای رئیسی و قالیباف نیست، بیشتر از اون رو در بر میگیره و شنونده آگاه که مردم ما باشن درک میکنن که این داره کل فلواقع بخش انتصابی نظام رو نقد میکنه و به این دلیل هم بهش رأی میدن. این نکته مهمیه، به این دلیل بهش رأی میدن. الان ما یک جریان مردمی داریم. اگر روحانی بتواند از این جریان مردمی استفاده بکند، ما میتونیم قدمهای بیشتری به سمت دموکراسی برداریم. رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگرای انتخاباتی است. اقتدارگرا یعنی بخش انتصابی، انتخاباتی یعنی بخش انتخابی مملکت که رئیس جمهور و مجلس و شورای شهر و مجلس خبرگان امثال اون باشه، که رژیم تو اینا هم دخالت کرده با شورای نگهبان و نظارت استصوابی و مهندسی در انتخابات امثال اون. اما مردم با ظرافت تونستن از همین خلل و فرجی که بوده، از همین 20% کوچولو یه بازش بکنن، پیش برن و بتونن بالاخره وضع رو بهتر از اون که بوده برای خودشون ترسیم بکنن. این حرکت مردم بود. سوال قبلی شما هم ببینید، فرمان آقای خامنه‌ای فرمان مطلقی است، یعنی مقید نشده به عرصه فرهنگی و سیاسی. اتفاقا ایشون در زمینه‌ای داره صحبت میکنه که بحثش اینه که ارتباط رئیس جمهور با فرمانده کل قطع شده. منم نمیتونم اون رو بالواقع سر جاش بشونم. شما وارد عرصه بشید، اتفاقا بحث سیاسی نه بحث فرهنگی. بله، یه اشاره هم به بحث ربنای شجریان میکنه که بحث فرهنگی و مسخره میکنه که آقا مسئله شما این مسائل نیست، مسئله مهمتریه. اون چه که از مجموعه سخنان آقای خامنه‌ای به دست میاریم، ایشون در دو عرصه فرهنگی و سیاسی هر دو سخن گفته. آتش به اختیار رو هم شامل فرهنگ کرده، هم شامل سیاست کرده. بنابراین ما باید منتظر اقدامات خطرناکتری باشیم، به خصوص به این که بسیاری از این بسیجیان تحت امر خامنه‌ای به اصطلاح داخل کشور بی ترمزند. یعنی این که وقتی بهشون میگن که برید دستمال بیارید، میرن سر میارن. تو جریان‌های مختلفی که ما داخل کشور داشتیم که حکومت هیچ وقت به ظاهر و علناً و رسماً هم مسئولیتش رو قبول نکرد، مثل اسید پاشی به صورت بانوان در اصفهان که چندین مورد بود، مثل قتل‌های فجیع کرمان که بالاخره اینا رو تبرئه کردن، مثل بالا رفتن از سفارت انگلستان و عربستان که اصلا مشخص نشد که چه کسی محکوم شده، چقدر محکوم شده، اصلا محکوم شده یا محکوم نشده. خب همه اینا رو کنار هم بگذاریم متوجه میشیم که این افراد اگر بهشون اجازه اقدامات خودسرانه بده، خودسرانه به معنای واقعی بده، در این صورت حکومت نمیتونه جمعش بکنه. و من این رو با توجه به بیماری آقای خامنه ای به نظرم میاد در حال صحت این دستور صادر نشده. این دستور علیه نظم نظامه، یعنی این که شما هر کاری بخواد انجام بدید در این صورت یعنی بی‌نظمی، اینا نمیشه جمعش کرد و فردا خودش یعنی فردای بعدی که ما شاهد خواهیم بود مجبور خودش بیاد به گونه تصفیه بکنه. امیدوارم دیر نباشه.
خیلی متشکرم آقای کدیور. آقای سرکوهی فرصتمون کوتاه، بحث پایانی دارید؟
بله، من فقط چند نکته بگم. یکی این نکته که آقای کدیور میگن بسیار درسته که ما باید منتظر اقدامات بسیار خطرناکی باشیم. یا اینا کسانی هستن که حتی قبل از انقلاب سینما رکس آبادان آتیش زدن، بر اساس اسنادی که بعد از انقلاب در دادگاه خود جمهوری اسلامی مشخص شد، معلوم شد که اینا که اینا بودن، یعنی کسانی هستن که سینما آتیش زدن مردم قتل عام میکنن. این نیروها وقتی آزاد میشن، البته در طی 30 سال گذشتن خیلی کارا کردن، بسیار خطرناک خواهند بود. و اینکه آیا خامنه‌ای میتونه اینا رو کنترل کنه، خیلی به اصطلاح سخت هست براش، اگر ناممکن نباشه. دوم اینکه این نکته گفتن آقای کدیور که بسیار نکته مهمی هستش و این نکته شاید مهمترین دستاورد انتخابات اخیر بود، و اون این بود که مسئله اعدام ها چون رئیس جمهور اینو مطرح کرد و چندین بار مطرح کرد، البته زمینه اجتماعی هم برای این آماده بود. ما میدونیم که بسیار خانواده های اعدامی ها خیلی اقدامات کردن، رسانه ها اقدام کردن، دوران اینترنت، همه زمینه ها آماده بود. اما این درست هست، رئیس جمهور وقتی اومد اینو مطرح کرد و در واقع تایید کرد همه حرفایی که اپوزیسیون تا حالا میزده و این رفت تو جامعه، بنابراین همراه با خواسته های اقتصادی که مردم دارن، فساد نهادینه شده اقتصادی که ناشی از سیستم رانتی جمهوری اسلامی است، و مسئله به اصطلاح عدالتی که دریغ شده از همه اینا که اعدام شدن، سرکوب شدن، به تبعید رانده شدن، زندان شدن، خلع لباس شدن، یا کدی برام در سر به شریک از متاسفانه منم شدید. منظورم اینه که همه اینها الان به خواست عمومی بدل شده. پاسخ دادن به این خواست طبیعتاً خیلی تحول بزرگی ایجاد خواهد کرد اگر بخوان پاسخ بدن. حالا آقای روحانی واقعاً این راه رو میخواد بسیار تغییر بده و این یا اینکه نه به عنوان یک تاکتیک انتخاباتی مطرح کرد. ما تو اروپا همیشه میبینیم که شعارهایی میدن که حتی بهشون معتقد نیستن برای که بتونن به اصطلاح حزب مقابل رو خلع سلاح کنن. حالا این که آقای روحانی آقای کدیور میگن که آقای روحانی تغییر کرده، خودشون هم البته گفتن باید دید نشست و دید که آیا تغییر کرده، آیا در این جهت ها گام خواهد برداشت. از ترکیب کابینش معلوم خواهد شد، از برنامه‌هاش معلوم خواهد شد. منم پیش بینی هم در سیاست کار درستی نیست، به خصوص در ایران و در این اوضاع بحرانی. اما واقعیت هست و این حرفی است که مشترک از طرف من آقای کدیور، اگر آقای روحانی واقعا تغییر نکرده باشه، اگر نظام جمهوری اسلامی نخواد به این خواسته هایی که حالا به قول آقای کدیور مردمی شدن و به خواست عمومی مردم تبدیل شدن جواب بده، یعنی مسئله به اصطلاح عدالت، بررسی پرونده اعدام ها، سرکوب ها، کشتن ها، کشتارها، جلوگیری از آزادی ها و همچنین مسائل فقر و مسئله فساد نادینی شده اقتصادی، یعنی این سه تا مسئله که مطرح شد و عمومی شد و در جامعه جا افتاد، اگر به اینا پاسخ نده طبیعتاً باید منتظر یک واکنش هایی باشیم. و بعد هم آزاد کردن این نیروها، اینجا هم من خیلی با آقای کدیور موافقم، آزاد کردن نیروهایی که خود همونطور که از صحبت های خامنه‌ای هم معلوم بود حتی به انتخابات چارچوب جمهوری اسلامی هم باور ندارن، آزاد کردن نیروهایی که بمب میذارن، اسید میپاشن، مردم میکشن، اعدام میکنن، نمیدونم کارت میزنن به اینها، آتش به اختیار به این نیروها دادن بسیار خطرناک هست. و من امیدوارم که همونطور که آقای کدیور گفتن پس بگیرید حرفش رو.
خیلی متشکرم. آقای کدیور شما در پایان صحبتی دارید؟
من در بسیار از نکاتی که آقای سرکوهی گفتن موافق هستم. البته من خلع لباس نشدم، ولی خب مثل ایشون زندان بودم، اون به سختیه که ایشون بودن.
امیدوارم که به هر حال ستمش رو تحمل کردین، به هر حال به حساب چی میگن هزینه‌شو دادین دیگه.
بله بله، البته عرض کردم که مشکلاتی که برای ایشون پیش اومده بود بسیار بیش از من بود، ولی واقعا من نگران این قصه آتش به اختیار هستم، بسیار خطرناکه و امیدوارم که هر چه زودتر ایشون پس بگیره و ما شاهد فجایع بیشتری در جمهوری اسلامی نباشیم. اشاره کردن به سینما رکس آبادان، خب جریان انفجار حرم امام رضا هم سند دیگری است که این تلخی ها وجود داره. این تازه مال دوران خودسرشون، حالا دوران آتش به اختیارش امیدوارم که ایش موارد رو ما شاهد نباشیم و ایشون به زودی پس بگیره اینها رو.
ممنون از هر دو مهمان برنامه، آقایان محسن کدیور نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا و فرج سرکوهی نویسنده و پژوهشگر فرهنگی ساکن آلمان. ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.